بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نهاية الدراية، جلد أول، تعليق أول، بخش ششم. در جلسه گذشته بیان شد که مرحوم شیخ برای تفسی از اون اویسه‌ای که راه حل‌های متعددی براش ارائه شده بود و تمام اون راه حل‌ها قابل مناقشه بود، راه حل دیگه‌ای رو ارائه دادند که عبارت بود از اینکه از التزام به اینکه نسبت موضوع علم به موضوعات مسائل، نسبت کلی به مصادیق و طبیعت و افراد است دست بکشند. و هم ملتزم شویم که موضوع علم گرچه چیزی است که از عوارض ذاتی اون بحث میشه و عوارض ذاتی اگرچه عارضه بدون واسطه در عروضه، اما نسبت موضوع علم با موضوع مسائل نسبت کلی به مصادیق نیست، بلکه نسبت عنوان به معنونه. و چون عنوان و معنون به وجود واحد موجودند و ماهیت واحد دارند، لذا محمولات مسائل که عرض ذاتی موضوع مسئله هستند، عرض ذاتی موضوع علم هم هستند و بدون واسطه در عروض بر هر دو عارض می شوند. نه به این دلیل که این دو وجود رابطه واحد دارند و نه به این دلیل که لاب شرط لحاظ شدند و نه به این دلیل که عروضشون متوقف بر این نیست که نوع پیش از عروض موضوع علم پیش از عروض محمولات مسائل تخصص و تحصص پیدا کنه، بلکه به همین دلیل که این دو نسبتشون نسبت عنوان به معنونه. به عنوان مقدمه برای این مسئله موضوع علم فقه رو مثال زدند و در اون مثال نکته ای رو بیان کردند. در جلسه پیش اشاره کردم الان جهاتی باقی مونده نیاز بده تکرار هست. عبارتشون این بود که ان مبدا محمول المسئله لا يمكن ان يكون قیدا لموضوع العلم و الا لازم عروض الشيء لنفسه، بل المراد استعداد و ذات الموضوع لورود المحمول. خب مدعا اینه که مدعای معلومات شیخ اینه که مبدع محمول مسئله نمیتواند مقید به مبدع محمول مسئله نمیتواند قید موضوع علم باشد و قید موضوع علم نمیتواند مقید به مبدع محمول مسئله باشد. نه موضوع علم نه موضوع مسئله که محمول بر اونها عارض میشه نمیتونن مقید به مبدا محمول مسئله باشن. محضورش رو فرمودند که لازمه و الا لازمه عروض الشيء لنفسه، عروض الشيء لنفسه لازم میاد. بنابراین در این جمله که موضوع علم فقه فعل مکلف من حیث الاقتضاء و تأخیره، منظور اینه که فعل مکلف از حیث استعدادی که داره و به اعتبار اون استعداد عنوانی رو میپذیره که اون عنوان محمولات مسائل رو معروض محمولات مسائل واقع میشه، به این عنوان فعل مکلف موضوع علم فقه. پس موضوع علم فقه فعل مکلف به ما هو نیست، فعل مکلف من حیث الاقتضاء و تأخیر هم نیست، بلکه فعل مکلف من حیث و استعدادهی لقبول عنوانن که اون عنوان معروض محمول مسائل واقع میشه، از این حیث موضوع علم فقه. در جلسه پیش گفتم که عروض الشيء لنفسهی که تنها محظور است برای اینکه مبدأ محمول مسئله عارض بر موضوع مسئله یا موضوع علم بشود، عروض الشيء لنفسه ای رو تفسیر کردم به وحدت متوقف و متوقفون علیه، یا وحدت متقدم و متأخر. در حالی که آتشیخ از این دو اس نبردند، فقط هم بودند که عروض و شل نفسهی، گویا عروض و شل نفسهی خودش به حد نفسهی ممتنه. لذا اگر عروض به معنای توقف باشه، یعنی عارض متوقف و معروض متوقفان علیه باشه، وحدت متوقف و متوقفان علیه لازم میاد. اگر در عروض شرط شده باشد تقدم معروض بر عارض، در این صورت اگر موضوع مسئله یا موضوع علم مقید به مبدأ محمول مسئله بشه، وحدت متقدم و متأخر لازم میاد، تقدم المتأخر و تأخر المتقدم لازم میاد. اما در ابتدای همین حاشیه، همین تعلیقه اول، حاشیه تصریح کردند که حمل اتحاد در وجود است. اگر حمل و عروض به معنی اتحاد در وجود باشه، آیا باز هم ممتنعه که موضوع مسئله یا موضوع علم مقید به مبدأ محمول مسئله باشه؟ اتحاد در معنای اصطلاحی خودش که همیشه ممتنعه، ادلهش مفصل در محل خودش بیان شده. لذا اینکه حمل به معنای اتحاد در وجوده، یعنی حمل حاکی از وحدت وجودی موضوع و محموله. آیا اگر حمل به معنای وحدت وجودی موضوع و محمول باشه، وحدت وجودی نه کلمه‌ای که دلالت بر موضوع میکنه و کلمه‌ای که دلالت بر محمول میکنه، این نه، و نه وحدت وجودی مفهومی که موضوع از اون حکایت میکنه و محمول از اون حکایت میکنه، اینم نه. وحدت وجودی در مرحله الفاظ نیست، در مرحله محکی این الفاظ هم نیست، بلکه در مرحله محکی مفهومی است که موضوع محمول دلالت بر اون دارند. اونجا یک وحدت وجودی بین محکی مفهوم موضوع و محکی مفهوم محمول وجود داره. آیا اگر عروض به این معنا باشه، باز هم مبدأ محمول ممتنعه که قید موضوع علمی و موضوع مسئله باشه؟ به عبارت دیگر، آیا مثل حاشیه که تصریح کردند که حمل اتحاد در وجود است، عروض و شیل نفسهی، عروض و شیل نفسهی رو به چه حد وسطی ممتنع میدونند؟ حمل توقف عارض بر معروض نیست، تقدم معروض بر عارض نیست، بلکه یگانگی عارض و معروضه. آیا ما برای حکم به یگانگی دوتا شی لازمه که محمول هیچ نحوه مدخلیتی در موضوع نداشته باشه تا بتونیم حکم به یگانگی بکنیم و از این یگانگی به وسیله حکممون آگاهی پیدا بکنیم؟ به نظر نمی رسد که عروض و شل نفسهی اگر به معنای توقف نباشد و اگر به معنای تقدم نباشد، عروض اگر به معنای توقف نباشد و به معنای تقدم نباشد، عروض و شل نفسهی مستلزم امر ممتنعی نیست. لذا این ادعا که مبدأ محمول مسئله نمی تواند قید موضوع علمی و موضوع مسئله باشد و محال است، این ادعا ادعای غیر مدللی خواهد بود. اما لوصله، این مرحله دوم رو جلسه پیش اشاره نکردم. فرض میگیریم که عروض و شل نفسهی محاله و در نتیجه مبدأ محمول نمیتونه قید موضوع علم یا موضوع مسئله قرار بگیره، جایگزینی که حاشیه ارائه دادن چیه؟ اینه که مبدأ محمول رو قید موضوع مسئله قرار نمیدیم، بلکه موضوع مسئله یا موضوع علم رو. الان بحث در این تعلیقه بهترین قسمت از طریق سر موضوع علمه و الا تمام محصولات در موضوع مسئله هم هست. موضوع علم رو بهش یک عنوانی میدیم که به اعتبار اون عنوان آمادگی پذیرش محمولات مسئله رو پیدا میکنه. مثالی که خودشون بیان کردن اینه که فعل مکلف از حیث اقتضا و تأخیر به این معناست که فعل مکلف از حیث یک عنوانی که اون عنوان مثلا صلاتیت و صومیته، فعل مکلف از حیث صلاتیت و صومیت استعداد پیدا میکند تا معروض تکلیف اقتضایی یا تأخیری واقع بشود. خب در این مثال اگر موضوع علم نمیتونه مقید به مبدأ محمول مسئله باشه، چطور میتونه مقید باشه به عنوانی که اون عنوان مستعد لحوق مبدأ محمول مسئله است؟ یعنی فقط حاچق در اینجا سه تا واسطه رو اضافه کردند. از یک طرف ملتزمند به این که مبدأ محمول مسئله نمیتونه قید موضوع علم باشه و موضوع علم نمیتونه مقید به مبدأ محمول مسئله باشه. جایگزینی که ارائه میدن چیه؟ اینه که موضوع علم مقید باشه به عنوانی که اون عنوان استعدادی داره که اون استعداد مستعد لهش پذیرش مبدأ محمول مسئله است. به عبارت دیگه اگر او روز و شیل نفسهی ممتنع است و اینکه مبدأ محمول مسئله قید موضوع علم باشد مستلزم عروض و شیل نفسهی است، پس هیچ تفاوتی نمی کنه که مبدأ محمول مسئله بدون واسطه قید موضوع علم باشد یا قید موضوع علم باشد با ده ها واسطه قید موضوع علم باشد. اگر مدخلیت مبدأ محمول مسئله در موضوع علم مستلزم یک امر محالی است که اون امر محال به تعبیر حاشیه عروض و شیل نفسیه، چه تفاوتی میکنه که این تقید موضوع علم به مبدأ محمول مسئله تقید بدون واسطه باشه یا تقید با واسطه باشه؟ پس حاشیه اگر عروض و شیل نفسیه رو محال میدونند و اگر تقید موضوع علم به مبدأ محمول مسئله رو ممتنع میدونند، نمیتونن جایگزین این رو به عنوان جایگزین ارائه بدند در تفسیر موضوع علوم که موضوع علمی معنون میشه به عنوانی که اون عنوان استعداد پذیرش مبدأ محمولات مسائل رو داره. در نهایت به همون محضوری که ازش فرار میکردن، یعنی عروض و شیل نفسهی ازش فرار میکردن و برای فرار از اون نپذیرفتند که مبدأ محمول مسئله قید موضوع علم باشه، در نهایت مبدأ محمول مسئله رو با چند واسطه قید موضوع علم قرار دادند. پس اولا عروض اگر به معنای توقف عارض بر معروض و تقدم معروض بر عارض نباشد، بلکه بنابر دیدگاه مرحوم آچخ حکایت از اتحاد در وجود بکند، در این صورت تقید موضوع علم و موضوع مسئله به مبدأ محمول مسئله ممتنع نیست. این همچین لازمی مستلزم چنین امر ممتنعی نیست. برفرض هم باشد، برفرض عروض و شیل نفسی تفسیری داشته باشد که ممتنع باشد و تقید موضوع علم به مبدأ محمول مسئله مستلزم عروض و شیل نفسیهی باشد، استعداد ذات موضوع لورود المحمول هم مستلزم همان محظور هست. در این بخش از تعلیقه، بخش ششم از تعلیقه اول، توضیح داده شد که در متن توضیح داده شد. نمیدونم این نیاز به تکرار داره یا نه. تمام این جلساتی که بیان میشه متوقف بر مطالعه متنیه که بر تفسیر تعلیقات نوشته شده. در اونجا توضیح داده شد که حاج شیخ از سه التزام رفعیت میکنند. رفعیت از التزام اول در جلسه پیش تبیین شد و فرمودند که نسبت موضوع علم به موضوعات مسائل، نسبت عنوان به معنون رضا محمولات مسائل عرضاتی موضوع علم هستند. در بخش دوم، یعنی در این بخش ششم که ادامه بحث قبل هست، تصریح میکنند که موضوع علم هم ما یوحسوفیان عوارض عرضاتی نیست و این تفسیر مشهور، التزام به این تفسیر مشهور از باب لزوم مالایلزمه. همچنین تصریح میکنند که عرض ذاتی هم عارض بدون واسطه در عروض نیست. عارض بدون واسطه در عروض، بدون واسطه در عروض گاهی حاکمه به این بدونه، حاکمه به این نفی واسطه در عروض. گاهی عقل است به این معنا که هر چقدر تأمل میکند و به نظر دقیق نظر میکند بین عارض و معروض واسطه نمیبیند و عارض را حقیقتا متعلق به خود معروض میبیند. گاهی عرف است. نظر مرحوم حاج شیخ این است که همین که عرف عارضی رو عارض بدون واسطه در عروض ببیند کافی است. نیازی نیستش که به نظر دقیق عقلی هم واسطه در عروضی وجود نداشته باشه. اما نکته که نیاز به توضیح داره اینه که نظر عرفی مسامحی برای نفی واسطه در عروض محمول مسئله نسبت به موضوع علم معیاره، نه برای نفی واسطه در عروض در عروض محمول مسئله بر موضوع مسئله، که در موضوع مسئله این شرط همچنان هست که به نظر دقیق عقلی محمول بدون واسطه در عروض عارض بر موضوع مسئله بشه. دست کشیدن از نظر دقیق عقلی فقط در عروض محمول مسئله بر موضوع علمه، نه بر موضوع مسئله. این رو در عبارت تصریح هم میکنند به این بیان که فلازم ان تصدق محمولات القضایا علی موضوع العلم صدقا حقیقیا بلا مجاز لا ان تکون الاعراض اعراضا ذاتیه بالمعنى المصطلح بل به حیث لا یرى اللاحق لاحقا لغیره و این کانه به نظر دقیق ذا واسطه تنفل عروض. گویا نظر عرفی مسامحی فقط برای نظر عرفی مسامحی مبنی بر نفی واسطه در عروض فقط برای عروض محمولات مسائل بر موضوع علم است، نه برای عروض محمولات مسائل بر موضوع مسئله، در حالی که ظاهرا چنین نیست و این معیار که نظر عرفی مسامحی کفایت میکنه حتی برای عروض محمولات مسائل و موضوع مسائل هم کفایت میکنه. زیرا اگر به نظر دقیق عقلی بخوایم ملتزم باشیم، تقریبا هیچ گزاره‌ای خالی از واسطه در عروض نیست و باب تکلم اختلال پیدا میکنه، باب محاورات اختلال پیدا میکنه، حتی باب محاورات علمی اختلال پیدا میکنه. اگر بخوایم طوری صحبت بکنیم و طوری قضایا رو کنار هم بچینیم، قضای علمی که به نظر دقیق عقلی محمولات متعلق به خود موضوعات باشن و هیچ واسطه در عروضی نباشه، بنابراین من پیشنهادم اینه که به نحو تشکیکی و به نحو طیفمند مراتبی از این تسامح عرفی، مراتب کمتری از این تسامح عرفی مبنی بر نفی واسطه در عروض برای نسبت بین موضوع علم و موضوع مسئله و مراتب بیشتری از این تسامح عرفی برای نسبت بین موضوع مسئله برای نسبت محمول مسئله و موضوع علم در نظر گرفته میشه. ولی همچنان چون مرز دقیقی بین این نظر عرفی مسامحی وجود نداره، لذا همچنان یک معیار کارآمدی نیست تا ما بدونیم تا چقدر میتونیم تسامح بکنیم در نفی واسطه در عروض. در هر حال در دقیق ترین جملات علمی هم بین موضوع مسئله و محمول مسئله واسطه در عروض هست. شاید یک جمله چند کلمه ای رو اگر بخوایم دقت کنیم و وسائط در عروضش رو نفی بکنیم تبدیل به چند خط بشه و عملا در هیچ علمی اینطوری صحبت نمیشه و اینطوری گزاره های علمی بیان نمیشن. لذا نظر عرفی مسامحی در یک حدی اگر بیشتر شد، محمول فقط میتونه با اون نظر مسامحی بر موضوع علم حمل بشه. اما برای حمل محمول مسئله بر موضوع علم نیاز داریم به این که به همون نظر عرفی مسامحی با تسامح کمتری محمول مسئله رو بر موضوع مسئله حمل بکنیم. در جلسه بعد که آخرین جلسه از تعلیق اوله و بخش هفتم از تعلیق اول بیان میشه، چند نسبت دیگر رو بین موضوع علم و موضوع مسئله بیان میکنند که انشاءالله در جلسه بعد بررسی میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.